بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیره. من میخوام این رو ملت ایران توجه کنن. البته هر کسی توانایی هایی داره، همه در یک حد نیستن، همه یک جور نیستن، کمک ها همه از یک نوع نیست، اما مجموع کمک ها که بایستی اینها برنامه ریزی بشود از سوی مردم میتوانه ما رو به این هدف ها برسانه. خیلی ممنون از این اظهار آمادگی. خب این آمادگی یقیناً بنده مطمئنم مردم ما آمادن، منتها بایستی راه برای حضور در میدان عمل پیدا بشه و در میدان عمل انشاءالله نشون داده بشه این آمادگی، همچنانی که در دفاع مقدس نشون داده شد. در دفاع مقدس مردم آمادگی خودشون رو از همه جهت نشان دادن. ما در همه زمینه‌های مشکل باز انشاءالله این کار رو انجام بدیم. البته در باب علم، در باب اخلاق، در باب هنر، در باب فرهنگ، در کارهای مهم دیگر کشور هم همین بسیج عمومی کارگشاست لازمه، لیکن فعلا بحث ما در مسئله اقتصاده. ما بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالاست. ما امسال در همین حسینیه یه نمایشگاهی ترتیب دادن، بنده از نزدیک فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی رو و اونجوری که مردم با سرمایه خودشون با ابتکار خودشون انجام داده بودن اینا رو ببینم از نزدیک. من آمدم 4 ساعت تقریبا یا بیش از 4 ساعت شاید سر به وقت کردیم، این مفصلا این برنامه های مردمی رو دیدم، شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان دهنده ظرفیت بالای توان مردمی در تولید، در ابتکارات اقتصادی. بسیاری جوان آمدن اینجا، جوان ها صحبت کردن، با ابتکارات خودشون کارهای بزرگی رو در زمینه اقتصاد انجام دادن. پس ظرفیت وجود داره، توانایی ها وجود داره، این توانایی ها رو باید استفاده کرد. در بخش هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع دستی، مثل حمل و نقل، در همه اینها تلاش کردن، کار کردن، نیروهای جوان و مبتکر و خلاق کارهای برجسته ای رو انجام دادن. ما البته در زمینه اقتصاد تحرک خارجی و بین المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون او کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. در زمینه مسائل خارجی این دیگه مخاطب من در اینجا مسئولین محترم دولتی هستند. بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم این تفاهم نامه هایی که امضا می شود و چندان تأثیری نداره اینها رو تبدیل کنن به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل اثری داشته باشه. باید این رو به طور جد دنبال کنن. یک نکته دیگر مسئله بهره‌وری است که من واردش نمی شم. اگر عمری بود در آینده راجع به بهره‌وری صحبت می کنم. ما بهره‌وریمون در کشور کمه، اون مقداری که سرمایه مصرف میکنیم به تناسب سرمایه، چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر، به تناسب اونجی که مصرف میکنیم بهره‌مندی و بهره‌وری به وجود نمیاد. این علاج داره، این کارها کارهاییست که علاج داره، اینا تجربه شده است. تو این زمینه هم باعث انشالله کارهایی رو انجام بگیره. خب اینها مربوط به مسائل شعار سال بود. البته این شعاری که امسال مطرح کردیم مربوط به یک سال نیست، مخصوص به یک سال نیست، این ادامه داره. کارهایی هم نیست اینها که در یک سال تمام بشه. باید در امسال انشاءالله سال 1403 مسئولین همت کنن، گام اول رو بردارن، برنامه ریزی بکنن و بعد انشاءالله ادامه پیدا بکنه. این راجع به این مسئله. البته دغدغه ای وجود دارد که بعضی از افرادی که دلسوزانه نسبت به مسائل کشور نگاه میکنن این دغدغه رو دارن که اگر چنانچه ما سرمایه های مردم را، امکانات مردم را وارد مسائل اقتصادی بکنیم، این ممکنه که به سوء استفاده و تبعیض و شکاف های طبقاتی و اینها منجر بشه، به فساد منجر بشه که قبلا شده. این نگرانی البته بجاست، این نگرانی بجاست. در گذشته کسانی بودند از امکانات دولتی استفاده کردند، از وام استفاده کردند، از ارز استفاده کردند، نه به در اون مسیری که باید استفاده می‌کردن، مسیر رو عوض کردن، سوء استفاده کردن، فساد به وجود آمده، تبعیض به وجود آمده، اینها هست. این اقتضا می‌کنه که مسئولین امر چشمشون رو باز کنن، دقت کنن و با مراقبت کامل هر کاری که انجام میدن با مراقبت کامل انجام بگیره. این جزء چیزهای لازم و اهتمام‌ها و مراقبت‌های ضروری و لازم. خب این بحث در مورد شعار و مسائل اقتصاد رو به همینجا پایان میدیم و اکتفا میکنم. دو سه نکته، یکی دو نکته درباره مسائل عمومی کشور عرض میکنم. نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 602 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از این ها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن به امدلا با امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه. همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتند در عرصه‌های مختلف. بعضی رو ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی رو به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرفهای نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی‌های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سراسر کشور انجام میگیره، کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست، اینا پیداست جوان های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنان که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ این به نفع کیه این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می‌نویسه، استدلال می‌کنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا مثل این که کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره می‌کنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یک ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعض از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم، نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن جوانها، جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو، شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه، شما علی رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست. این یه نکته بود. نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسئولین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یکدیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود. نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن. احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینها نباید بکشه. این رو همه باید مراقبت کنن. این هم مسئله اساسی و مهمیست. تأکید میکنم و توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون، سعی کنن در داخل جامعه نفرت پراکنی انجام نگیره. و خب اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، اشکالی هم نداره، اما همه با هم برادروار در کنار هم رو مسائل کلی جامعه، رو مقابله و مواجهه با مخالفین کشور، مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین ملت ایران یکسان بیستن و حرکت کن. در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه میشود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر رو امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن، صریحا اعلام کردن. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌هایی کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه. ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می‌کردند که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؟ نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزو حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت بشه. طبیعیست انسان با وجدان، انسانهایی که وجدان بیدار دارند، در این منطقه وقتی ظلم صهیونیست ها رو که 70 سال از این ظلم ادامه داره، وقتی این ظلم رو میبینن ساکت ننشینند، آرام ننشینند، به فکر مقاومت بیفتند. تشکیل جبهه مقاومت برای اینه، برای مواجهه با این ظلم مستمر دائمی جنایتکاران صهیونیست علیه ملت فلسطین و حامیان فلسطین. یک نکته دیگر توجه کنید، در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدم. حالا فهمیدم این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها. آمریکایی ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنن. با یه محاسبه غلط یه چنین فکری میکردن حضور خودشون رو چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در همه منطقه. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. یک نکته دیگر، یک زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. در باطلاق گیر میکنه، نمیتوانه خودشو نجات بده. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده، بیرون نیاد هم شکست خورده. وضع رژیم صهیونیستی اینجوریست. همین تناقضی که در تصمیم‌های اونها وجود داره و سرگیجه‌ای که به اون دچار هستن موجب شده در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیق بین مسئولین رژیم صهیونیستی بین خودشون به وجود بیاد که نتوانن تصمیم بگیرن. امروز نمیتونه رژیم صهیونیستی تصمیم بگیره. این او رو به سقوط هرچی بیشتر انشاءالله نزدیک میکنه. و اما آمریکا در این مسئله، در مسئله غزه بدترین وضعیت ممکن رو گرفت. آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا تظاهرات به نفع فلسطین می‌کنند، اینا در واقع اعلام نفرت از آمریکا می‌کنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود، 10 برابر بیشتر منفور شد. فهمشون از مسائل منطقه غلط است، هم تصمیمهاشون که بر اساس این فهم میگیرن غلط. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم رو نمیشناسن. هم به ملت‌ها و به جوان‌های شجاع این ملت‌ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل اراده‌ان، عزم راسخ دارن، شجاعن. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم. ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه‌های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم می‌کنیم، از کار اونها تمجید هم می‌کنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم می‌گیرن و حرکت می‌کنن و در این حرکت حق با اونهاست. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام می‌گیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این یک ظلم، این یک ظلم بسیار بزرگی است که ده ها سال از این ظلم ادامه داره. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده های محترم، در لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل قرار داریم. از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان وليا ولي الله اشهد ان وليا حجة
طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله، روزه و نمازهایتان هم قبول باشه در این ماه پربرکت رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه که در آن بهار معنویت هست و توأم شده با بهار طبیعت. هر آنچه درد دل داری به عالم، سحر با حق تعالی گفتگو کن. اگر خواهی تو فیض از محضر حق، از او توفیق طاعت آرزو کن. به هر نفست اشاره دارد رمضان، به هر نفست اشاره دارد رمضان، بر عشق و آتش نظاره دارد رمضان. در ظلمت بیکرانه شبهامان، دریا ستاره دارد رمضان. شنونده های عزیز و محترم، همونطور که در جریان قرار گرفتید، صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی را داشتیم و شنیدیم که در حسینیه حضرت امام خمینی ایراد شد، به همین دلیل هم جابجایی در زمان پخش برنامه ها داشتیم. اما در این لحظه از بعد از ظهر چهارشنبه اول فروردین یا حمل 1403 از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه عطر بهار باشید.
زنای سال نو رسیده، عطر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده.
عید تا مبارک.
در اولین روز سال 1403 به شما میگیم سلام، عیدتان مبارک، سال نوتان مبارک، قبول باشه روزه و نمازیتان. من دیروز خو براتان گفتم که میایم خانه تان عید دیدنی، مهمان نمیخوایین؟ بله، اینجا استدیوی عطر بهار است. 5 روز با همدیگه قرار ماندیم که حوالی همین ساعت در کنار همدیگه باشیم و 10 دقیقه جذاب و مفید سپری بکنیم. این 2 شماره ایره که براتون میگم یادداشت بکنین تا بتونین صدایتون رو بر ما روان کنین. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. ما طبق زمان بندی که داریم فقط میتونیم از برنامه عطر بهار 1 مدت کوتاه همراهتان باشیم. زمان بندی بر ما خیلی اهمیت داره، چون سال نو خدا با برنامه ریزی شروع کردیم. بله دیگه، ما این همه تو آدم ها هستیم. شما با مدیریت زمانتون چی میکنین؟ اصلا زمان خود مدیریت میکنین؟ نمیکنین؟ ببینیم که بر ما چی گفتین.
رحمت الله باغوان هستم، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل. ارزش وقت بیشتر از طلا. اگر طلا را از دست بدیم احتمالاً ما اگر کار کنیم خب بتونیم به دست بیاریم، ولی زمان هیچ وقت دوباره به دست نمیاد. به او خاطر است که ما همیشه خصوصا در این برهه زمان که ما کارهای زیادتر داریم، روزمرگی زیاد داریم، همگی مصروف است، از یک طرف فضای مجازی است، از یک طرف دنیای کلان از اطلاعات است، ما با اینا روبرو هستیم، پس باید یاد بگیریم که زمان خود را خوب مدیریت کنیم، وگرنه گم میشیم میانه روزمرگی ها.
حس خوبی داره که در یک عصر بهاری و در اولین روز عید نوروز، در اولین روز سال، در اولین روز ماه حمل با همدیگه معاشرت میکنیم در برنامه عطر بهار. ما دیروز گفتیم که سال 1402 دیگه گذشت، هرچی که بود خلاص، دوسیه‌ش رو بسته کردیم. خلاصه همیالی که سال نو شده فرصت خیلی زیاد است. ما باید یک برنامه ریزی درست و حسابی داشته باشیم. باید زمان خود مدیریت بکنیم تا دیگه آخرین روز سال 1403 نگوییم که وای وای وقت نداریم، وای کار ما خلاص نمیشه. من یک پیشنهاد برتون میتوم که خودم هم انجامش دادم و میتوم. من میگم نوشته کنین همه اهدافتون، ای که چی میخواین، میخواین که در چی جایگاه قرار بگیرین. میگم شما به قانون نوشتن اعتقاد دارین نه؟ خود اگه پس خلاص تیزی که نوشته کنین، همیالی هم نوشته کنین. میگم یک گپی، تا شما به اهدافتان فکر میکنین و چند تایش نوشته میکنین، من میگم یک موزیک بشنویم. اینجا خب برنامه عطر بهار است، حال و هوام خب بهاری است، پس ما براتون یک موزیک نشر میکنیم که بیخی بهار در بهار شود.
بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ ما بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، پنجره ها رو یا نه، توزه کنی خاطره ها رو یا نه.
تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظر یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قنون بود. آخ که چه زود قلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست نامون.
بله، اینجا استدیوی برنامه عطر بهار است. شما همیالی کجا هستین؟ خانه خودتون هستین یا بر دید و بادید رفتین خانه قوم و خویشا؟ خانه هستین؟ بعد از افطار میخواین برین خانه ها؟ میگم همیالی یک چیز خیلی خوب به ذهنم رسید. ای که عید و ماه رمضان با هم دیگه یکی شده، خب؟ همیالی بهترین فرصت است بر ای که کارای مهم میره که فرصت نکدیم انجام بتیم روی دست بگیریم. مثلا یکی از مهمترین کارا عبادت خدای مهربان است، شکرگزاری است. کارای عقب مانده من است، مثلا او کتابی که یک سال است میخواستیم بخونیم و وقت نکدیم بخونیم. البته وقت کردیم و اما نخواستیم لای او کتاب رو واس کنیم. بریم یک چند تا فیلم خوب ببینیم، موسیقی خوب بشنویم، یک مهارت نو یاد بگیریم. چه عیبی داره از همین سال نو پر قدرت شروع میکنیم؟ نی؟ به هر حال از سحر تا افطار وقت خود زیاد است و چون در ایران در تعطیلات قرار داریم دیگه میتونیم به کارهای من خوب برسیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه همیهنان و دوستان گرامی در سراسر جهان و علال خصوص افغانستان عزیز. این جانب سید محمد رضا علوی از مشهد، سال پربار و تو هم با موفقیت را برای شما عزیزان آرزومندم.
میگم خیلی خوب است که ما از طریق برنامه عطر بهار صدایتان میشنویم. بهار نشانه زندگی دوباره است. این نشانه قدرت خدای بزرگ ماست که میگه همراه سختی ها آسانی قرار دادیم. بله، با قول سعدی که میگه هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند، بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار. خدا رو شکر میکنیم که بر ما فرصت داد یک بهار زیبای دیگر ببینیم. عیدتان خیلی خیلی مبارک باشه. ما فردا هم مهمانتان خواهد شدیم، البته اگه پذیرای ما باشید. براتان خوش دیر شبه و خدا نگهدار.
روزه یعنی نفس خود را پاک کن، قلب ابلیس درونت چاک کن. راه پرواز است سوی آسمان، ماه گردیدن بسان عاشقان. ماه رحمت شده پیدا، لک لبیک خدا. استجابت شده معنا، لک لبیک خدا. ماها در پی ماه رمضانت بودیم، شد روا حاجت ماها، لک لبیک خدا. وقت آن است کمی خانه تکانی بکنیم، تا شوی در دل ما جا، لک لبیک خدا. طاعات عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. شنونده های عزیز و گرامی، برنامه عطر بهار را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. امروز اول حمل مصادف است با نوروز باستانی. با هزاران تبریک و شاد باش برای شما عزیزان، سال پربرکت، سرشار از لبخند، سلامتی، عشق، آرامش و موفقیت آرزومندیم. با قسمت دیگر از مجمع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همونطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمان بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای بنای ساختمان زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان با موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این زمینه مباحث چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. خوبان همراه، حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود، می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن به یکدیگر و انس آنها همانا مودت و رحمت است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیز فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پر التهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاط روحی و روانی زندگی مشترک را آغاز کنند. عزیزان، همانطور که می دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویت مشترک هستند. اما از نظر روانی و جنسیتی با هم تفاوت دارند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت‌ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می‌شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می‌گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از مرد و زن امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوت پیدا می‌کنند. در زندگی مشترک طرفین هم باید به هویت انسانی یکدیگر و هم به طبیعت جنسی و روحی متفاوت هم احترام بگذارند. در این صورت هر کس جایگاه خود را به عنوان زن و یا شوهر میپذیرد و آرزو نمی‌کند در جای دیگری باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی، پس از بررسی تفاوت دنیای زن و مرد میگوید زن و مرد می توانند یکدیگر را بفهمند و مکمل هم باشند، ولی هیچگاه نمی توانند مثل هم شوند و این به علت تفاوت هایی است که در وجود آنها نهادی نشده است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، چه خوب است در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشیم و دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ازدواج در اسلام خیلی مهمه. درجه اهمیتش هم به گونه ایست که وقتی انسان ازدواج میکنه حتی اعمال عبادی او متفاوت میشه. در روایتی داره که رسول خدا فرمودند که رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها اذهب. یعنی دو رکعت نمازی که یک انسانی که همسر اختیار کرده اقامه میکنه از 70 رکعت نماز کسی که هنوز همسر اختیار نکرده فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون انسان وقتی ازدواج میکنه در پرتو ازدواج و تأمین نیاز غریزه جنسیش به یک آرامش، به یک صفا و به یک آمادگی بالاتر و توفیق افزونتری برای ارتباط گرفتن با خدا نائل میشه. آدمی که ازدواج میکنه در واقع یک نوع زمین سازی برای ارتباط با خدا پیدا کردن میابه. ببینید، انسان وقتی ازدواج کرد ایثارگر میشه، از خود گذشته میشه. اصلا به تعبیر بعضی از عرفا مفهوم وحدت رو جور دیگری درک میکنه.
قربان همراه، بدون تردید بیشتر کشاکش های خانواده